سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران برای ارائه گزارشی درباره رویدادهای ترکیه در نشست غیرعلنی مجلس شرکت کرد. ایران از فروش 32 تن آب سنگین به آمریکا خبر داد. و محسن رضایی میگوید عربستان در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است. خبرها را با نگاهی به آخرین تحولات ترکیه آغاز می‌کنیم. مجلس شورای اسلامی برای بررسی چند موضوع از جمله تحولات ترکیه نشستی غیرعلنی تشکیل داده است. به گزارش ایرنا در این نشست غیرعلنی که از ساعتی پیشتر آغاز شده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تحولات اخیر ترکیه، حمله تروریستی در نیس فرانسه و همچنین گشایش‌های صورت گرفته در برجام گزارشی به نمایندگان ارائه می‌کند. در خبر دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا با نادرست خواندن ادعاهای ترکیه در مورد نقش آمریکا در کودتای نافرجام اخیر از آنکارا خواست اگر مدارک موثقی برای استرداد فتح الله گولن دارد ارائه کند. شماری از مقام‌های ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور، فتح الله گولن شخصیت مذهبی ساکن آمریکا را به نقش داشتن در تحولات اخیر متهم کردند، اما فتح الله گولن با محکوم کردن کودتای اخیر این اتهام‌ها را به شدت رد کرده است. در خبری دیگر، پنتاگون گفته است آمریکا و ترکیه در تلاش برای بازگشایی پایگاه هوایی اینجرلیک هستند. آمریکا و متحدانش از پایگاه اینجرلیک که در جنوب ترکیه واقع شده برای انجام حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی استفاده می‌کنند، اما دولت ترکیه از دیروز این پایگاه هوایی را بسته و گفته است تا زمان پاکسازی کامل نیروی هوایی بازگشایی نخواهد شد. وزارت خارجه ایران در گزارش جدید خود درباره نحوه اجرای برجام و توافق هسته‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مبادله آب سنگین بین ایران و آمریکا در بندر سوهار کشور عمان انجام شده است. در گزارش وزارت خارجه تایید شده که تهران بهای آب سنگین تحویلی به واشنگتن را دریافت کرده است. وزارت خارجه ایران حجم آب سنگین فروخته شده به آمریکا را 32 تن اعلام کرده است. پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده بود که بر اساس آن دولت این کشور از خرید آب سنگین از ایران منع شده بود. کاخ سفید اعلام کرده طرح‌های کنگره آمریکا که توافق هسته‌ای با ایران را نقض کند وتو خواهد کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران میگوید عربستان سعودی در حال فعال کردن گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران است. آقای رضایی روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت دولت عربستان هزینه‌های به گفته او 70-80 میلیونی اخیر سازمان مجاهدین خلق را تامین کرده است. فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین ریاض را متهم کرد که دو حزب کردی کومله و دموکرات را در اربیل عراق فعال و برای آنها در نزدیکی مرز ایران پادگان و دفتر تأسیس کرده است. آقای رضایی تهدید کرد که اگر اقلیم کردستان عراق اقدامی در این باره انجام ندهد، ایران خود علیه این گروه ها وارد عمل خواهد شد. در ادامه افشاگری‌ها در پرونده موسوم به حقوق‌های نامتعارف حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، مدیران سابق این سازمان را به دریافت‌های غیر متعارف متهم کرد. حجت الله ایوبی گفته است در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد یکی از مدیران سازمان سینمایی ماهانه بیش از 43 میلیون تومان دریافت کرده است. به نوشته آقای ایوبی، یکی دیگر از مدیران این مجموعه در مدت 2 سال و 10 ماه بیش از 1,460,000,000 تومان دریافت کرده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 28 دقیقه دیگر سرخط خبرها خواهد بود.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت، ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستند که به وضعیت و خواسته قانونی نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر رسیدگی کنند. همزمان بیش از 5600 تن از شهروندان ایرانی با امضای بیانیه ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. مریم نقش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتصاب قضا است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به عدم امکان تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب قضا زده بود، در پی تماس با فرزندانش روز شنبه 26 تیر ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. طی هفته گذشته ده ها هنرمند، فعال مدنی و چهره سیاسی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند که به وضعیت او رسیدگی کنند. همزمان 5600 تن از شهروندان ایرانی نیز با امضای بیانیه ای از صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت نرگس محمدی شدند. عذرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، هم هفته پیش در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت فرزندش شد. نرگس محمدی که پیشتر به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدید با اتهام‌های مشابه به 10 سال دیگر زندان محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در شرایطی در زندان به سر می‌برد که به گفته همسرش به دلیل بیماری فلج عضلانی باید تحت نظر پزشک متخصص و خارج از زندان باشد. طی روزهای گذشته برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شدند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در این باره بیشتر می‌گوید.
اعتصاب قضای نرگس تمام شده، چون شرطش این بوده به شرط تلفن با بچه‌ها اعتصاب قضاشو خاتمه میده. نه، ایشان هنوز نمیدونه با من صحبت کنی، هنوز این ممنوعیت وجود داره، ولی با بچه‌ها به مدت 35 دقیقه صحبت کرد و قرار شده است که هفته یک بار با بچه‌ها صحبت کنه. و علی و کیانا گفته که من هفته یک بار با شما صحبت میکنم و من امیدوارم این روال ادامه پیدا کنه. نرگس 14 تا دارو مصرف میکنه و تو در میان اعتصاب قضایی دارو کمتر مصرف شده. دکترش گفته بود که حتی یک روز اعتصاب قضایی اضافه خطرناکه. این خیلی ها رو به واکنش انداخت که سعی کنن این مسئله رو حل کنن. تو واقعا توجیه نداشت عدم تماس تلفنی با بچه ها و بهانه ای که می آوردن. به همین خاطر وضعیت جسمیش الان در حال حاضر بد نیست، ولی در جریان اعتصاب قضا 3-4 بار به بهداری رفته. بهش تاکید شده بود که داروهاشو باید مصرف کنه و میدونیم در حالت اعتصاب قضا مصرف داروها امکان داره اثر خودشو نداشته باشه. بیماری نرگس الان داره کنترل میشه، نه حل میشه. من اینو بارها گفتم و قابل توجه قوه قضاییه هم باید باشه. آیا نکته که در این اعتصاب قضا بود آیا واقعا برای تماس تلفنی مادر باید اعتصاب قضا کنه؟ این حق کمی زندانی دارن و با همه بهش برسن.
و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره گفته:
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشون را آزاد کنید.
گزارش ها حاکیست مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی زندانی، هم از یک هفته پیش در اعتراض به روند رسیدگی به پروندهش دست به اعتصاب قضا زده است. خانواده این نوکیش مسیحی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کرده و میگویند او علاوه بر ناراحتی قلبی، مشکل دیسک کمر و آرتروز هم دارد. مریم نقاش زرگران که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت این نوکیش مسیحی زندانی می‌گوید:
خانم مریم نقاش زرگران که با نام نسیم هم شناخته میشه، مدتی پیش برای معالجه و یک مرخصی کوتاه درمانی اومدند، اما با توجه به اینکه وضعیت سلامتیشون خیلی وخیم بود، فرصتی نکردن که درمان کافی رو ازش برخوردار بشن و دادستان هم با تمدید مرخصیشون موافقت نکردن. به هر حال با تهدید و فشارهایی که برشون اومد، ایشون رو به زندان باز خواستن و ایشون برگشت، اما همچنان خبرهایی که از طرف خانوادهشون میان حاکی از وخامت حالشون هست. ولی خب همزمان ایشون در اظهار همدردی با دیگر زندانیانی که وضعیت مشابهی دارن، خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان زن سیاسی عقیدتی، دست به اعتصاب غذای مجددی زدن و خواستار این هستن که به وضعیت درمانی و حقوقی که برای همه زندانیان قائل میشن، مثل تماس با خانواده هاشون، مسئولین احترام بگذارن.
یکتا فهندج سعدی، شهروند بهایی اهل شیراز، در دادگاه انقلاب این شهر به 5 سال زندان محکوم شد. او که پیشتر در سالهای 90 و 92 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حدود 1 ماه پیش 2 گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای از آنچه موج جدید نفرت پراکنی علیه بهایان در ایران خواندند، ابراز نگرانی کرده بودند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید:
بهایان در ایران همواره مورد فشارهای متعددی قرار میگیرند. در حال حاضر بیش از 100 بهایی در زندان به سعی برم. جوانان بهایی هم هنوز از حق تحصیل محرومند. همینطور بهایان در دفاتر دولتی نمیتونن کار کنن. محل کسب و کار اونها روزانه به طور غیر قانونی بسته و پلو میشه. در رسانه های دولتی، وبسایت های وابسته به دولت، مطالب اشتباه، نادرست و تهمت های بی اساس به بهایان زده میشه، بدون اینکه به اونها حق حتی 1 دقیقه پاسخگویی و دفاع از خودشون داده بشه.
گزارش ها از ایران ها کیست؟ سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، که از اسفند ماه گذشته برای گذراندن حکم تبعید 2 ساله خود در بندرعباس به سر میبرد، پس از بازگشت از مرخصی با احضار به اداره اطلاعات هرمزگان تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 5 سال زندانی بود. حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، هفته پیش به بیمارستان منتقل شد. به گزارش منابع ملی مذهبی، این فعال سیاسی زندانی دچار ساییدگی مهره‌های گردن شده که این مشکل دست راستش را فلج کرده است. حسین رفیعی در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شد، حکمی که طی این سالها اجرا نشده بود. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه برخورد سخت و خشونت علیه نیروهای ملی مذهبی که بعد از سال 88 شدت متفاوتی یافته بود، ظاهرا وارد یک مدار جدیدی شده و این متاسفانه داره با پشتوانه وزارت اطلاعات دولت روحانی صورت میگیره. علاوه بر برخوردی که سپاه و سازمان اطلاعات سپاه اون رو پیگیر هست، همه این برخوردها به نوعی ناظر به تلاش برای سرکوب نیروهای ملی مذهبی هست و تلاش میشه به جامعه مدنی پیغام داده بشه که باید همه صاحب نظران و نخبگان سکوت کنند.
و خبرهایی از آزادی چند زندانی سیاسی و عقیدتی. حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران، که روز 28 اردیبهشت ماه مجدداً بازداشت شده بود، هفته پیش با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. و هاشم رستمی و مظفر صالحی نیا، دو فعال کارگری در سنندج، هم پس از حدود 3 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.